اتفاق شنونده این برنامه باشیم.
فرزانگان فرهنگ، کاری از رادیو فرهنگ، دریچه‌ای به زندگی و آثار مفاخر فکر و فرهنگ و هنر ایران.
میگوید بحث در باره راه بیفایده است. راه چیزیست که باید رفت. محمد
سبا مسئول پیانو مرسخان یا جوان عرشی یا خدا حالا که همه مورنه
دست دادن تو فوق خلاده دوست دارم
نون سفید را فلکم را گون ندارم
آیین گرامی داشت استاد مرتضی مطهری.
معرفت و حسین شما را بالا میبرد، شما را انسان میکند، شما را آزاد مرد میکند، شما را اهل حق و حقیقت میکند، اهل عدالت میکند، یک مسلمان واقعی میکند. حسین مکتب و حسین مکتب انسان سازی است.
خدا. سلام شنونده عزیز، برنامه فرزانگان فرهنگ را میشنوید که این روزها از استاد مرتضی مطهری میگوید. در این برنامه نیز گامی دیگر در شناخت بهتر از شخصیت و آثار آن استاد فقید برخواهیم داشت، به این امید که راه اندیشمندانی همچون او ادامه داشته باشد. با ما همراهی کنید در نهمین بخش از آیین گرامی داشت استاد مرتضی مطهری و اندیشه هایش. چه روزهای تلخی بود وقتی که با خبر شدیم استاد فلسفه و فقه و اخلاق از حوزه قم رفته است، و تلختر وقتی شد که شنیدیم ایشان تحت فشار فقر و نیاز مادی مجبور شدن حوزه را که محیطی سخت مورد علاقشان بود و تا آخر عمر هم آرزوی برگشت به محیط حوزه قم را داشتند ترک کنند. آیت الله شهید محمد صدوقی علت مهاجرت استاد مطهری را چنین بیان می کند: از آنجا که اوضاع زندگی در قم برایشان سخت و ناگوار شد، ناچار به تهران حرکت کرد. هرچند که فقر و ناتوانی مالی یکی از عوامل هجرت استاد مطهری از قم به تهران بود، اما باید به این نکته نیز اشاره نماییم که سوء تفاهم آیت الله بروجردی در مورد ایشان نیز از عوامل مهم هجرت بود. آیت الله بروجردی مرجع بلا منازع جهان تشیع بود و افتادن از چشم او مسلماً تاوان بزرگی داشت و اطرافیان و منحرفین دقیقاً کاری کرده بودند که نه تنها مطهری را به حضور نمی‌پذیرفت، بلکه نامه‌ای را که آقای مطهری نوشته بود و امیدوار بود بتواند آن را از طریق آقای منتظری، دوست و هم فکر خود که به بیت آیت الله بروجردی رفت آمد داشت، به دست آقای بروجردی برساند، موفق نشد و آقای بروجردی نامه را نپذیرفتند. لذا فقر و بینوایی و خمود و بیعتمادی دست به دست هم دادند و مرتضی مطهری که تا آن زمان نشان داده بود یکی از امیدهای بزرگ حوزه‌های علمیه و اسلام است، کانون علم و معرفت اسلامی را ترک کرد. اما از آنجا که عنایت خداوندی مشمول بندگان خاص و برگزیده است، نتیجه این هجرت بسیار مبارک و پسندیده شد. همکنون این پرسش وجود دارد که اگر او به تهران مهاجرت نمی کرد، می توانست منشأ تحولات علمی برای اسلام و انقلاب اسلامی باشد؟ یقینا در این هجرت دست هدایت خداوند مطهری را به سمتی کشاند تا با استفاده از زمان و مکان جدید و حوزه کاربردی بیشتر و وسیع‌تر بتواند دانش اندوخته خود را در اثر نزدیکی به افراد و محافل مختلف به شکلی عینی‌تر به جامعه عرضه نماید. با توجه به علاقه زیاد استاد مطهری به دانش اندوزی، او همواره از خود پرسش می‌کرد و نیز به دنبال پرسش‌های دیگران درباره اسلام بود. علمجویی او مرز نداشت و واقعاً در کسب دانش زیاده طلب بود، زیرا روح او روح قرآنی بود. استاد مطهری به تهران آمد و در جلسات هفتگی مرحوم کوشانپور که در منزل ایشان برگزار می‌شد، نماز جماعت می‌گزارد و تفسیر قرآن می‌گفت. آنگاه استاد مطهری به مدرسه مروی رفت و تدریس را در این مدرسه علمیه آغاز کرد. سپس با کمک مرحوم کوشانپور خانواده را از قم به تهران انتقال داد. زندگی مطهری در تهران به سه مرحله عمده تقسیم می‌شود. در هر کدام از این مراحل با توجه به اینکه مردان بزرگ محصول و میوه زمانه خیشند، مطهری به تأثیر از شرایط فرهنگی، سیاسی و اجتماعی عصر خیش جامع‌ترین و مفیدترین اقدامات را انجام داد.
لغت ناسباق، ناسباق در اونجا اینجور معنی کرده بود، موش صحرایی. اینجور نوشتم، موش صحرایی این سوراخ خودشه که در صحرا میکند، یک احتیاطی میکند برای نجات از دشمن، یک در برای سوراخش برای آغول خودش باز میگذارد که همون در معمولی رفت و آمد است که باید برود و بیاد، ولی این سوراخ خودشه که در زمین میکند، بعد در اون یک نقطه دور دستی که از این دروازه آشکار دور است، زیر زمین دهی میکند، در یک نقطه دور دستی بعد از زیر زمین میاد بالا، سقف را نزدیک میکند به کف زمین، اما اینقدر نمیکند که سوراخ بشود، یعنی یه قشر نازکی باقی میگذارد، نه اونقدر قشر که خود قشر خراب بشود، یه قشری که در حدی که خودش خراب نشود، ولی در این حد باشد که اگر یه روزی خطری از در پیدا شد، یک حیوان درنده خورندهی از این در وارد شد و خطر ایجاد کرد، این بتوانه از اونجا برود با کلش محکم بزند، این مقدار قشر دیگه بیش از این توانایی نداشته باشه که وقتی با کلش محکم زد خراب بشود، این که از این در وارد می شود و از اون در دیگر خارج می شود. منافق میبینیم که منافق را چرا منافق میگن؟ میگن برای این که دو در برای خودش باز گذاشته است، یعنی دو در قرار داده، یه در ورودی که به اون در وارد میشود به اسلام، یه در خروجی که باید فرض کنیم در خروجیش در پنهانی است، از یه در وارد میشود از در دیگر هم خارج میشود. این ریشه این لغت. از همینجا ضمناً تعریف منافق معلوم میشود، مؤمنی داریم، کافری داریم، منافقی. مؤمن کسی واقعا از عمق دل خودش ایمان داره به حقیقت و به اسلام و اقرارم داره، اعترافم داره، در دل مؤمن است، در زبان و در عمل هم مؤمن است، در احساسات مؤمن است، در تظاهرات ظاهری هم مؤمن است، در عمل مؤمن است، در قول مؤمن است. یک. و اما کافر، کافر کسی است که مخالف است، در باطن مخالف است، در ظاهر هم مخالف است. میگم من خدا را قبول ندارم، خدا را قبول ندارد و میگه خدا را قبول ندارم، پیغمبر قبول ندارد، میگم پیغمبر قبول ندارم، قرآن قبول ندارد، میگه قبول ندارد، صریح است، کافر است و یک کافر صریح، یعنی یک رو بیشتر ندارد. ظاهرش همون رو میگوید که باطنش میگوید و باطنش همون رو میگوید که ظاهرش میگوید. و اما منافق، از اینجا معلوم میشود خطر منافق چقدر زیاد بزرگ. منافق کسی است که فکر و اندیشهش یه جور میگوید، زبانش جور دیگری، درست بر ضد او. احساسات و عواطفش در یه جهت است ولی تظاهرات ظاهریش در جهت دیگر. در دل خدا را قبول ندارد اما متظاهر به خدا پرستی، پیغمبر قبول ندارد متظاهر به احترام به پیغمبر است، قرآن قبول ندارد متظاهر به احترام به قرآن است، علی را قبول ندارد متظاهر به احترام به علی است، و همینجور همه مقدسات دیگر. یه پرده ای بر روی کفر خودش کشیده است، بنابراین نفاق یعنی کفر در زیر پرده، منافق یعنی کافری که خودشو در پشت پرده، کفر خودشو در پشت پرده مخفی کرده است، مخفی نگه داشته است.
دکتر رضا داوری، استاد دانشگاه تهران.
جناب دکتر، وقتی که حضرت استاد مطهری توجه میکنه به مارکسیسم در حقیقت و بعد از کنجکاوی های بسیار فراوانی که ایشان داشتن در این حوزه و حتی به روایت های مختلف بنده شنیدم از جناب آقای دکتر جهانگیری که ایشان میفرمودند که اغلب رساله هایی رو که در این حوزه در دانشگاه تهران در دانشگاه های مختلف توسط مارکسیست های اون سالها نوشته میشد رو استاد مطهری مطالعه میکردند و میخوندند و غور داشتند. حالا نقد حوزه دیگری است که پس از این دوره کنکاش و جستجوی استاد مطهری ایشان به این حوزه رسیده است و نقد مارکسیسم. حالا این سوال رو از حضورتون دارم، خب وقتی که آدم این آثار رو مطالعه میکنه متوجه میشه که استاد مطهری انصافاً و عادلانه این نهله فکری رو نقد کرده، خود حضرت عالی فکر میکنید که وقتی که استاد مطهری این نهله رو نقد میکنه چیزی بر جای میمونه از این نهله و با توجه به گسترشه شاید حتی بشه گفتش که به اشکال مختلف، حالا شاید نشه گفت روز افزون، ولی میتوان گفت که هنوز نئو مارکسیسم رو هم ما داریم، مارکسیسم رو هم هنوز ما استوار پابرجا در کشورهای مختلف حتی آمریکای لاتین، چین و کشورهای دیگه ما میبینیم. این رو شما چطور میفرمایید، چطور بحث میکنید؟
ببینید، هیچ فلسفه‌ای با بحث از بین نمیره.
همینطوره،
یعنی اینطور نیست که کسی بیاد ردی بر کانت بنویسه، هگل بنویسه و بعد هگل و کانت منسوخ بشن. این ردها نوشته میشه برای اینکه تفکر توسعه پیدا بکنه، برای اینکه بر همون تفکری که رد میشه نوری افکنده بشه، روشنتر بشه مطالبش. این اثر در کار مرحوم آقای مطهری بوده، اما از هیچ اثری نباید توقع داشت، هیچ نوشته ای نباید توقع داشت که بیاد و نوشته دیگه رو ملغا بکنه و کلم یکون بکنه. مارکسیسم به قول شما نئو مارکسیسم شده، حالا صورت‌های مختلف داره، حرف‌های بسیار زیادی درش هست. اون نوشته ای هم که مورد نظر ماست جای خودش رو داره. کسی که مبانی استاد مطهری رو قبول نداره، نقد رو که میخونه، نقد رو هم شاید قبول نکنه.
درسته،
برای که اون مبانی رو قبول نداره، ولی اونهایی که اون مبانی رو قبول دارن بهتر مطلب رو میفهمن. بنابراین اینطور نیست که کسی کتابی بنویسه، هر چقدر قوی بنویسه، هر چقدر مستدل بنویسه، به یک فلسفه پایان بده. هنوز هم که شما میبینید که شوروی منقرض شده، نمیدونم مارکسیسم در جبهه‌های مختلف شکست خورده، هنوز مارکسیست در همه دنیا هست.
بله بله.
حتی در بعضی کتاب‌های غیر مارکسیست ها مارکس بیشتر راه پیدا کرده.
درسته.
چون مارکس مال زمان خودشه و مال زمان خودش در زمان خودش متفکره. در تاریخ تجدد یک متفکره، بنابراین دو متفکر دارن با هم بحث میکنن، دو متفکر دارن با هم حرف میزنن و این حرف جزئی از تاریخه، این بحث جزئی از تاریخه.
همینطوره.
بله.
جناب دکتر داوری، یک نکته در حقیقت یک وجه تشابهی هست در بحث در از فلسفه و در حقیقت اون مختصاتی که استاد شهید مرتضی مطهری به اونها رسیده است و یک طبقه بندی وجود داره.
بله.
و این البته در منظر ماست، خیلی مایلیم که نظر شما رو بشنویم. ما مکتب در حقیقت حلقه پیرامون حضرت علامه طباطبایی رو داریم.
بله.
و از سوی دیگری شخصیت فلسفی حضرت امام رو داریم در
بله.
نجف و در قوم، و خب شخصیت های دیگری از این دست داریم که خب شاید به صورت غیر مستقیم بر تأثیرات متقابل شاید گذاشته باشن، مثل مرحوم آیت الله سید محمد کاظم عصار، مرحوم رفیع قزوینی و طیف شخصیت هایی که در این حوزه کار میکردن، به ویژه که اینکه نفوذ هم در دانشگاه تهران به وساطت برخی از خود حضرت عالی در اون سالها بودید و در جریان هستید که چه کسانی تلاش کردن فلسفه اسلامی رو به دانشگاه تهران باز بکنن. من این سوال رو دارم که این در حقیقت اشخاص و یا مهره‌های اصلی فلسفه ما چه شباهت‌هایی به همدیگه داشتند و آیا میشه مثلا استاد مطهری رو هم در همین حلقه در حقیقت نشاند؟
ببینید، من به همه این آقایون که فرمودید نام بردید ارادت داشتم و افتخار شاگردی بسیاری از اونها رو داشتم. مشابهت ها که حتمیه، نمیشه انکار کرد. این اشخاص بزرگی رو که اسم بردید همه به حوزه ملا صدرا تعلق دارن. بعضی توجه بیشتری به عرفان دارن و بعضی توجه کمتری. هیچ کدام بی توجه به عرفان هم نیستن.
بله.
همه توجه به عرفان دارن و بعضی توجهشون کمتره، در آثارشون بیرنگه، بعضی توجه بیشتری دارن. اون چه اینها رو از هم جدا میکنه تمرکزشون روی یک موضوع، یک مطلب و پرداختنشون به مسائل و مباحث روز و جهان و عصره.
بله بله.
آقای طباطبایی در زمانی که فرقه دموکرات
بله بله.
در آذربایجان به حکومت رسید، به قدرت رسید، ایشان روش رئالیسم رو نوشتن.
بله بله.
و در روش رئالیسم به صورت البته بسیار مبهم و اجمالی، که اگه نگیم که این کتاب با چه قصدی نوشته شده خواننده ممکنه اصلا درک نکنه، به قصد رد مارکسیسم و ماتریالیسم این کتاب رو نوشتن.
بله.
خب ببینید، یه توجهی بود به مسئله عصر. امام به غرب پرداختند.
بله بله.
در کتاب کشف الاسرار و به تاریخ و تمدن غربی توجه کردند، به ماهیت تاریخ و تمدن غربی توجه کردند.
بله بله.
آقای مطهری که شاگرد این دو بزرگوار بودند در پی اونها آمدند و این توجه رو ادامه دادند. البته مثلا شما شاید بگید که آقای حائری هم رفتن به غرب، رفتن به آمریکا، به فلسفه جدید خوندن، استاد شد. شدن در فلسفه جدید در بعضی حوزه ها اطلاعات بسیار وسیع عمیق پیدا کردن، درسته اینا به جای خودش محفوظه، اما اختلاف ها هم سر جای خودش میمونه.
بله.
هر کدام از این بزرگان که نام بردید امتیازات خاص خودشون دارن. آقای قزوینی خیلی به مسائل فلسفه جدید و فلسفه غربی و جهان جدید و اینا در حدی که من میدونم، دقیق البته نمیدونم، ایشان فضائل خودشون داشتن اما خیلی توجه نداشتن.
بله.
متزلزل در فلسفه ملا صدرا بودن.
درست.
بله.
خب ما یک بحثی رو در فلسفه داریم و نه در فلسفه صرف، در هنر هم همین گونه است، در مابقی شوق جامعه هم همین گونه است که انسان در حقیقت باید فرزند زمانه خودش باشه. خود حضرت عالی وقتی مثلا به عنوان مثال حضرت علامه طباطبایی اون کتاب رو در نقد و در رد مارکسیسم می نویسن و استاد شهید مرتضی مطهری اون رو شرح و تفسیر می کنن، چه اتفاقی حقیقتاً خود حضرت عالی احساس میکنید که در این بین افتاده است؟ چه چیزی افزایش پیدا کرده بر این شعر و تفسیر و چه این دو نهله رو در حقیقت و این دو گروه رو، شاید این دو نسل رو، نسلی که متعلق است به علامه و نسلی است که خب نسل جوان و نوپایی است که در اون سالها و نظرات روز رو خوانده است و دیده است و پیگیری کرده است، چه اتفاقی در این بین افتاده است وقتی که این کتاب شرح میشه توسط آقای مطهری؟
عرض میکنم که من در سال 54-55 دقیق نمیدونم یک مقاله نوشتم درباره ادراکات حقیقی و ادراکات اعتباری.
بله بله.
و این روی نظر تازه یافتم، این روی فکر تازه یافتم در فلسفه اسلامی و بعد در سال 56 در رساله ای که در نام وضع کنونی فلسفه در ایران چاپ کردم.
بله.
اون مقاله رو آوردم به عنوان نشانه ابتکار و نظر ابتکاری در فلسفه اسلامی. به هر حال آقای طباطبایی کار جدلی نکرده بود که صرفا رد بکنه نظر مارکسیست رو، نظر حزب توده رو، نظر سوسیال دموکرات های روس یا بولشویک ها یا هر کسی رو. ایشان یه مطلب تازه آورده بود که این فلسفه هست، من این فلسفه رو میذارم در مقابل سفسطه که ماتریالیست دیالکتیک رو فلسفه تلقی کردن. اگر این کلید رو داشته باشیم، قفل رو باز کنیم که سفسطه ای که در اون کتاب گفته میشه این سفسطه ماتریالیست دیالکتیکه، یه نوری میفته بر کتاب. آقای مطهری چنین کاری کردن. البته من نمیخوام بگم نظر آقای طباطبایی صرفاً این بود که سفسطه ماتریالیست دیالکتیکه به هیچ فلسفه دیگری نیست، به این جهته که شما میبینید آقای مطهری آمپیریست، سانسوالیست، نمیدونم این مطالب رو هم مورد بحث قرار میدن، رد میکنن و جا هم داره و حقش هم هست که رد بشه.
درست. خیلی ممنون، خیلی متشکریم جناب دکتر داوری، واقعا سرفراز فرمودید که در این بحث شرکت کردید و ما و شنوندگان ما رو واقعا خوشنود کردید از این که در این بحث و این گفتگو شرکت کردید. متشکریم.
لطف شما، خیلی ممنون و متشکرم.
سپاسگزارم.
امیدوارم که چیزی گفته باشم که مفید باشه.
بسیار بسیار ارزشمند استفاده کردیم. خدا نگهدار شما.
دریا هم می رود، من از دریا به دریا هم در می گردد. از همون جا کامد اونجا می رود.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
مکن از برام جدایی، مکن از برام جدایی، مرا از کنارم امشب، که نمی شکیبد از تو دل بیقرارم چه زنی سلای رفتن چون امان پای رفتن چه کنی هوای رفتن که نمی گذارم در وعده ها که دادی نشه گفت اگر بشادی نفسی برارم امشب نفسی برارم دگر آرزو نجویم پی آرزو نپویم دگر آرزو نجویم پی آرزو نپویم دگر از تو شکر گویم که تو این شکارم امشب که تو این شکارم امشب گل بخت شد شکفته که شوم چو بخت خفته آه که تو داده این نهفته برخیش بارم امشب برخیش بارم امشب
تو داری دل اوهدی تو داری که نمی دهی بیاری
نکنم به ترک زاری که ز عشق زارم امشب نکنم به ترک زاری که ز عشق زارم امشب نکنم به ترک زاری که ز عشق زارم امشب نکنم به ترک زاری که ز عشق زارم امشب نکنم به ترک زاری که که ز عشق زارم امشب، نکنم به ترک زاری که ز عشق